سلام، خوش اومدین به بخش خبری ساعت 13. من مرتضى قاسم‌پر هستم. دو طرف درگیر در سوریه برای مذاکره وارد آستانه پایتخت قزاقستان شدند. وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در نشست گروه 20 به آلمان رفت. پلیس ترکیه یک تن دیگر را به ظن دست داشتن در ترور سفیر روسیه در آنکارا بازداشت کرد. دولت قزاقستان میگوید دور تازه گفتگوها درباره بحران سوریه با حمایت سازمان ملل متحد قرار است روز پنجشنبه با یک روز تأخیر آغاز شود. در این گفتگوها نمایندگان دو طرفه درگیر در سوریه و مقام‌هایی از کشورهای روسیه، ترکیه و ایران حضور خواهند یافت. آمریکا با سفیر خود در آستانه و همچنین اردن در سطح کارشناس در این گفتگوها حاضر خواهند بود. این گفتگوها قرار بود روز چهارشنبه آغاز شود، اما به گفته دولت قزاقستان به دلیل آنچه مسائل فنی خوانده شد به روز پنجشنبه موکول شد. بنا به اعلام بشار جعفری نماینده دولت سوریه، دو طرفه درگیر هنوز قرار نیست به صورت مستقیم با یکدیگر مذاکره کنند. حدود 6 سال جنگ در سوریه بیش از 270 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در اولین سفر خارجی خود به آلمان سفر کرد تا در نشست وزیران خارجه گروه 20 شرکت کند. بنا به گزارش ها آقای تیلرسون در حاشیه این نشست در شهر بن آلمان برای اولین بار روز پنجشنبه با همتای روسش سرگئی لاوروف دیدار خواهد کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید محور گفتگوها روابط دو جانبه است که به گفته او در دولت پیشین آمریکا به بن‌بست رسیده بود. به گفته مقام های آلمان این نشست در نظر دارد راه‌های مبارزه با فقر در آفریقا، تقویت نهادهای دولتی در کشورهای این قاره و همچنین استفاده بهینه از پتانسیل‌ها در این کشورها را بررسی کند. خبرگزاری رسمی ترکیه به نقل از مقامات این کشور اعلام کرد فردی دیگر به ظن ارتباط با ترور سفیر روسیه بازداشت شده است. خبرگزاری ترکیه از قول یک مقام پلیس میگوید فرد مظنون روز پنجشنبه در آنکارا بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، مقامات بر این باورند که فرد بازداشت شده با مولود مرت، پلیسی که سفیر روسیه را دو ماه پیش در آنکارا ترور کرد، بارها تماس تلفنی داشته است. در حال حاضر پلیس ترکیه 4 مظنون را از جمله یک مامور پلیس به ظن ارتباط با ترور سفیر روسیه تحت بازداشت قرار داده است. پلیس مالزی میگوید مظنون دوم در ارتباط با قتل کیم جونگ نام، برادر ناتانی رهبر کره شمالی، را بازداشت کرده است. به گفته پلیس فرد بازداشت شده گذرنامه اندونزیایی در اختیار دارد. مظنون نخست روز چهارشنبه بازداشت شده بود و مدارک شناسایی ویتنامی در اختیار داشت. پیش از این برخی نمایندگان پارلمان کره جنوبی 2 زن اهل کره شمالی را مسئول قتل کیم جونگ نام اعلام کرده بودند که توسط سمی کشنده کشته شد. برادر ناتانی رهبر کره شمالی که در سالهای اخیر بیشتر در سفر و بیرون از کره شمالی به سر می برد، روز سه شنبه در فرودگاه بین المللی کوالالامپور کشته شد. کیم جونگ نام در اظهار نظرهای سیاسیش انتقادهایی را علیه حکومت کره شمالی مطرح کرده بود. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاهست با این تنظیمات میتونید تماشا کنید. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. از اینکه در این بخش خبری نیز با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم.
آقای سیک، در یکی دو هفته اخیر صحبت‌های بیشتری درباره ایران از سوی مقام‌های آمریکایی در دولت جدید این کشور مطرح شده، چه خود دونالد ترامپ رئیس جمهور و چه معاونان و مشاورانش، خصوصا درباره توافق اتمی ابراز نظر کردند و اون رو بار دیگر توافقی بد خوندند. نظرتون درباره آینده این توافق چیست؟
Well, they've called it a bad deal and President Trump called it
آنها این توافق را بد خواندند و پرزیدنت ترامپ این موضوع را در کارزار انتخاباتی هم گفته بود و کلن در جناح جمهوری‌خواه همگی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند و از روز اول با این توافق مخالفت کردند. در نتیجه چیز عجیبی نیست، اما سؤال این است که آیا می‌خواهند این توافق را پاره کنند؟ برخی در دوران کارزار انتخاباتی می گفتند توافق در روز اول پاره خواهد شد، اما به نظرم این بسیار مهم است که پرزیدنت ترامپ این کار را نکرده است. او همچنان آن را یک توافق بد می خواند، اما به خوبی می فهمد که اگر آمریکا در این زمینه اقدام کند ما تنها خواهیم بود. اروپایی ها و دیگر کشورها، روسیه و چین، این توافق را امضا کردند، به آن متعهد هستند و ایران نیز به تمام جزئیات آن پایبند است. این که این توافق را دوست نداشته باشید، که به نظرم آنها دوست ندارند، موضوعی جدا از این است که به خود ضرر بزنید. از همه شواهد، از وزیر دفاع و وزیر خارجه، اینگونه برمی آید که آنها نمی خواهند به صورت یک جانبه از توافق کنار بروند. آنچه آنها می گویند این است که می خواهند خیلی سخت گیرانه آن را اجرا کنند، تحریم‌های بیشتری بر ایران اعمال کنند، که البته تهران آن را در تناقض با توافق می‌بیند. در نتیجه موضوع هنوز حل نشده، اما باز باید ببینیم که در طول زمان چگونه پیش می‌رود.
در این روزها این رو هم شنیدیم که این توافق مورد بررسی قرار می‌گیره، توافقی که لایه‌ها و جزئیات بسیاری داره. اگر هدف مذاکره مجدد بر سر برخی موارد اون باشه، یا اونطور که صحبت شده مقام‌های آمریکایی خواستار مثلا بازرسی بیشتر، دسترسی به پایگاه نظامی ایران یا حذف اونچه که به عنوان غروب یا پایان توافق خوانده میشه شوند، اون وقت چه وضعیتی خواهد بود؟ آیا میشه دوباره مذاکره کرد؟
At this point, it is not at all clear that that would happen. But if
در این مقطع اصلاً مشخص نیست که این اتفاق بیفتد. اگر دولت جدید در واشنگتن بخواهد، می تواند موضوع مذاکره مجدد را با سایر متحدان مطرح کند. اما باید آنها را قانع کند که درباره برخی موارد مذاکره مجدد انجام شود. به مواردی اشاره کردی که به احتمال زیاد برای دولت مسئله دار هستند. آنچه برای دولت ترامپ خوشایند است گسترش محدودیت هاست، خصوصا وقتی برخی از این محدودیت ها که ایران آنها را قبول کرده بعد از 10 یا 15 سال قرار است برطرف شود. اما همزمان که باید حمایت جلب شود، پرزیدنت ترامپ مشغول دعوا با برخی از این گروه هاست. میگوید اتحادیه اروپا در حال از هم شکستن است و رابطه دشواری با برخی دیگر از کشورها از جمله چین دارد. در نتیجه جلب حمایت برای مذاکره مجدد سخت است. اما این را هم میفهمم که چرا چنین استراتژی احتمالاً در دولت آمریکا وجود دارد.
شما به متحدان اشاره کردید. برخی وضعیت رو با بیش از یک دهه پیش و زمان مذاکره ترویکای اروپایی مقایسه می‌کنند، اما وضعیت امروز به گونه دیگری است. بریتانیا در حال خروج از اتحادیه اروپا است. انتخاباتی در فرانسه یا آلمان قرار برگزار بشه که نتیجه اونم مشخص نیست. در نتیجه این احتمال هم هست که در ماه‌های پیش رو دولت‌های بر سر کار باشن که تمایل بیشتری به همکاری با دولت آمریکا در این زمینه داشته باشن.
That is possible. I think everyone has to be humble.
این ممکن است. به نظرم همه باید در زمینه پیشبینی انتخابات فروتن باشند. واضح است که بسیاری از نتیجه انتخابات آمریکا شگفت زده شدند و در اتحادیه اروپا هم نتیجه انتخابات ممکن است به سمتی برود که ترکیب را تغییر دهد و برخی کشورها با پیشنهادهای دولت ترامپ همراه بشوند. و راستش فکر می کنم ریاست جمهوری ترامپ بر روی این موضوع حساب می کند. اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. اما به نظرم این اشتباه است که استراتژی را بر مبنای پیشبینی انتخابات سایر کشورها تنظیم کنیم، چرا که نتیجه اصلا مشخص نیست.
آقای سیک، مقام های روسیه از نتیجه انتخابات آمریکا راضی به نظر می رسند. از سوی دولت تازه آمریکا هم نشانه های در زمینه تمایل به بهبود روابط با مسکو دیده شده. در روزهای گذشته برخی گمان زنی ها از تلاش دولت آمریکا برای فاصله انداختن میان تهران و مسکو خبر می داد. با توجه به اینکه شکل اتحاد تهران مسکو هم مشخص نیست، به نظرتون دولت آمریکا چه رویه‌ای در این زمینه پیش خواهد گرفت؟
It is true. We simply do not know the details of that relationship. We do know.
درست است. ما نمی‌دانیم که این رابطه چگونه است. آنچه می‌دانیم این است که روسیه و ایران در موضوع سوریه با هم هماهنگ شدند و این رابطه تا آنجا پیش رفته که علی‌رغم اظهارات اولیه، ایران برخی امکانات نظامی خود را در اختیار روسیه گذاشت. در نتیجه یک رابطه وجود دارد، اما اینکه در طول زمان دوام بیاورد باید صبر کرد و دید. به نظر من ایرانی ها کمی در رابطه با روسیه راحت نیستند و اعتماد کافی به مسکو ندارند، اما همکنون به نوعی یک ازدواج مصلحتی برقرار است و از یک ایده مشترک حمایت می کنند. تا آنجا که من می دانم، روسیه حتی زمانی که در زمینه کریمه و اوکراین مورد تحریم قرار گرفت، میز مذاکره اتمی با ایران را ترک نکرد. آنها از توافق حمایت کردند. هنوز هم این کار را فعالانه انجام می دهند و واشنگتن برای تغییر این رویکرد احتیاج به ترغیب زیاد روسیه دارد. اما ما از چشمانداز روابط واشنگتن و مسکو فعلا چیزی نمی دانیم، چرا که دو بازیگر نسبتاً غیر قابل پیشبینی در دو سو داریم. آمریکا و روسیه عادت ندارند که در کنار هم و به صورت متحد با هم کار کنند و همکنون در یک فضای تازه هستیم که پیشتر آزموده نشده است. رابطه بین روسیه و ایران هم در چنین فضای ناشناخته‌ای در جریان است و با گذشته تفاوت دارد. در نتیجه به نظرم سوالات خیلی خوب است، اما همکنون پاسخی به آنها وجود ندارد.
در روزهای گذشته مشاهده اقداماتی از جمله آزمایش موشکی از سوی ایران بودیم که با پاسخ آمریکا در قالب افزودن نامهای تازه به فهرست تحریم‌ها مواجه شد. ارزیابی شما از رفتار ایران در این روزها چیست؟
ایرانی‌ها این کار را پیشتر هم به صورت مداوم انجام دادند و حتی زمانی که ممنوعیت و تحریم مستقیم از سوی شورای امنیت در زمینه آزمایش موشکی وجود داشت، این کار را انجام دادند. می توانیم بگوییم که ایران دست به یک اقدام تحریک‌آمیز زده است، اما من واقعا به این اعتقاد ندارم. به نظرم ایران مصمم است که موشک‌ها را برای بازدارندگی داشته باشد و آزمایش آن باید انجام می شده است. آنها پس از دستیابی به توافق اتمی هم این آزمایش‌ها را انجام دادند. در همان زمان هم پرزیدنت اوباما معتقد بود که این به وضعیت کمک نمی کند و برخی تحریم ها را اعمال کرد و فهرستی تهیه شد که چه اقدامات تحریمی دیگری می توان انجام داد. این فهرست همکنون توسط دولت ترامپ استفاده می شود. دولت ترامپ در عرصه عمومی موضع‌گیری های پر سر و صدا تری کرده، اما در واقع همان اقدامات دولت اوباما را درباره تحریم ادامه داده است. این موضوعی جدای از برجام است و به آن ارتباط ندارد، اما موضوعی است که بدون شک مزاحمت ایجاد خواهد کرد و به نظرم ایران به آزمایش هایش ادامه می دهد. این اجتناب ناپذیر است. آنها این برنامه موشکی را نقطه ثقل دفاع ملیشان می بینند و ما آن را به عنوان تحریک و تهدید می بینیم. اگر کسی بخواهد به یک مکانیزم کارکردی در این زمینه دست یابد، باید ارتباطات بیشتری بین ایران و آمریکا برقرار باشد تا هر دو طرف از اقدامات طرف مقابل اطلاع داشته باشد، مثل یک تلفن قرمز که در دولت اوباما امکان برقراری آن داشت فراهم می شد. اما تا آنجا که من می دانم چنین مسیری وجود ندارد، حداقل میان وزرای خارجه وجود ندارد. می توان اقداماتی برای تلطیف جنبه تحریک‌آمیز این موضوع پیدا کرد، اما در این مقطع اثری از اقدام در این زمینه نیست.
There's no sign that those things are being